الحمد لله العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. سيما بلية الله العظيم الوجهة الثانية شهر روحي وأرواح العالمين له الفداء. يكي از موضوعات مهمي كه در كارشناسي اسلام برای شما مؤمنین ثبت است مسئله شرح صدر. مشکلات شما مؤمنان روز به روز از اطراف مختلف زیاد میشه. گاهی زن شوهر از هم دیگه بد میفهمید، گاهی همسایه، بعضن هم ممکنه که از نقاط دیگه اذیت بشید، از روی جن، از سوی دشمنانتون، محیطهایی که اونجا زندگی میکنید ممکنه اذیت بشید. لازم میدانم برای زندگی شما، برای معنویت عزیزان، راحت ترین کودی که به شما بدم شرح صدر. ببینید ترجمهش خیلی آسانه، سینه گشاده، سینه باز. به پیغمبرم میگه که الم نشرح لك صدرک. ببینید این خطاب دو جنبه داره، هم جنبه علمی داره هم جنبه عملی داره. جنبه علمیش اینه که تمام مشکلات علمی رو پیغمبر حل میکنه، از این جهت میگه الم نشرح لك صدرک، یعنی گشاده علمی. پس ما باید به جایی برسیم که مثل پیغمبر از نظر علمی راهگشای مشکلات علمی مردم باشیم، دانش مردم باشیم. مردم گرفتاری های زیادی دارن، مشکلات زیادی دارن، هم مشکلات علمی و هم غیر علمی، شبهاتی که برای مردم پیش میاد. بالاخره محوریت بحث همینه، مثلا نظام معنوی شما با دیگران فرق میکنه. یکی از عرفا، خیلی از عرفای بسیار قدیمی است، ساعت دو بود تقریبا، دو بیشتر، منزل ما زنگ زدن، همین الان فرزندم رفت، گفت آقا دی اومدن. گفتم خب بیان پایین. من آمدم جمعشون، احتیان دوست خیلی وقت ندیدم، ایشون چشم باطن داره، خیلی آدم بیالایش از اول بود، الان هم که دیدم دیدم مثل اوله. اسمم ببرم خیلی معروفه. گفتم چی شد؟ گفت دلم تنگ شد. گفتیم بدون هماهنگی میخوام بریم ببینیم خدمت آقا. یکی از خاطرات قشنگی که الان برام نقل میکرد این بود که میفرمود که من داشتم میرفتم نماز جماعت آقای فلانی صبح، ماشین من دم در جلوی مسجد خراب شد.
گفتم حالا مسجد جلو ماشین خراب شد برم مسجد نماز صبح، تو نمیرسم اونجا. رفتم داخل دیدم ماشاءالله نماز صبح مسجد پره، نماز صبح خوندم، برای اینا سخنرانی کردم. تو همونجا یه مؤمنی آمد گفت که میدونی کی ماشینت خراب کرد؟ گفتم یعنی چی؟ گفت ما امروز روز صبح از آقامون نیومد، مریض شد، جمعیت هم خوب خیلیه. گفت من رفتم یه گوشه دو رکعت نماز خوندم، یه امام جماعت بزرگی داشتیم اینجا چند وقت قبل، واسه جوادهای حیدری، خیلی مرد بزرگی بود، یه خاطره من با ایشون دارم. گفت ایشون یه دفعه دیدم که جلو من صف شد، گفت که فلانی داره میاد، برید اونجا جلوشو بگید الان ماشینش خراب میکنم. من اومدم بیرون دیدم بله شمایید، ماشینم خراب شد، گفتم بیا نماز. دوباره رفتیم نماز تمام شد، صداقت این حرف ایشون، رفتم یه استور دادن نموشن شد. و شب میگفت که تو عالم خلصه زکی بودم، تو عالم خلصه اصلا جواد آقا اومد گفت، خندید گفت که خوب بود ماشینت خراب کردم. گفتم خیلی خوب بود، عجب مردمی بودن. رفتم سخنرانی هم کردم. من 5 شب میرم سخنرانی اونجا، خود بنده میدیدم یه آسیدی این جمعیت که شلوغه، اون ته جمعیت میشینه جلو هم نمیاد. شب سوم برنامه بنده دیدم که امامزاده سید جعفر بودی است، دیدم یه کاغذی اومده که فلان نقطه فلان نقطه منتظر دیدارتم به من. من این خاطره رو بهش نقل کردم، ایشون بلا فاصله دیدم چیکار میکنه کجاست، و به رحمت خدا دارم. روز قبل جناب آقای خوشبخت به من زنگ زد گفت که آقای عهدی یک سیدی میاد پای صحبت شما میشینه، از فرمانبر امام عصر دعوتت میکنه، هیچ کی نمیشناسه توی عصر اینو، که ایشون فرمانبر امام عصر، برو. ایشون خودش نیومد، کاغذ اومد. ما فرداش رفتیم خدمت ایشون با آیت اللهی یزد. آیت الله گفت من تعجب میکنم چون مهمون خدا از آقا بودم، مرد بزرگ. با هم رفتیم، باور کنید نزدیکی به خونه که رسیدیم دیدیم ایشون منتظره، در رو باز کرد و بدون که در بزنیم رفتیم بالا و نشستیم. و یکی از مکاشفات سنگین برای من همون لحظه بود. حالا صحبت از این کردم، گفتم ببینید واقعا اگر دل گشاده باشه تو اون دل مهدی جان میاد، اگر دل گشاده باشه تو اون دل مشکلات رفع میشه. نسبت به همدیگه بسیار سنگین، سختی، دلگیری، از اشتباه همدیگه نمیگذری، باعث میشه که هی روز به روز فشارهای زندگی بر ما به حدی متوالی میشه که نمیتونیم هضمش کنیم. حالا من یه وقتی ازش خواستم بیاد تو جمع شما ببینید از نزدیک، نمیره جایی، دعوت هم نمیره. انسانهای پاک واقعا میدونی که گوشه نشینی رو عزت میدونن، البته اون گوشه نشینی که پشتوانه داده، پشتوانش احیای مردمه. چقدر از تقوا آقای بهجت مردم فیض بردن، کم بردن، همین الان دارن میبرن. و اگه آقای بهجت هم میمد تو بازار و تو فروشگاه ها و فلانجا و با شما عادی میشد، میتونست به این مقام برسه؟ ببینید خیلی از این عزلت ها واقعا جالبه، انسان رو حیات میده، روح میده به انسان، آدم رو میسازه، قدرتمند میکنه. بنده به شما عرض میکنم که در شرح صد 8 نکته رو توجه کنید. نکته اولی که در شرح صدر باید توجه کنید اینه که جامعه منزل رو بسازید. نکته دوم جامعه محیط رو بسازید. قو انفسکم و اهلیکم نارا. ببینید این مدت هایی که ما سی شب ما رمزون با طلاب محترم با این همه خانواده ها بودیم اینجا هفتگی میاییم، هیچ گونه عصبیت نیست، هیچ گونه درگیری نیست. چرا؟ چون به خاطر این که همه اندازه درگیری دارن، یکی مشکل فلان داره، یکی مشکل فلان داره، همه چی حل میشه براش. علتش اینه که مجلس اهل بیت ما رو شرح صدر میده، اصلا خود به خود سینمون باز میشه، طوری سینمون باز میشه که هر چیزی رو که ما میبینیم به دیده اغماز نگاه میکنیم، اصلا توجه نمیکنیم به حرکت فلانی، به حرکت فلانی. سومین اصلی که میخوام تونتون بگم تحمله. آیان تحملتون پایینه؟ خانمها تحملتون رو بالا ببرید. اینکه این همه روزنامه ها به هم دیگه فوش میدن سیاسیون، مخصوصا دوره انتخابات، همینه، واقعا تحمل نیست. سوم، چهارمین چیزی که خیلی لازمه، شناخت واژه های مقدسه. ما شناخت واژه های مقدس نداریم. آقا مرکب رو الان کجا استفاده میکنن؟ جامعه ما مرکب رو به اتومبیل 1 میلیاردی، نمیدونم اصطلاحاتی که شما به کار میبرید شاید در شأن مجلس نباشه، من به کار ببرم، ولی این مرکب اصطلاح بسیار مقدسیه. اولین بار مرکب برای شرح صدره، یعنی هر کسی که شرح صدر داره یک مرکبی راهواری داده که هم تو اداره اینو پیش میبره، هم جلوی بغض‌وکینه‌هاش رو میگیره، همه چی رو جلوش میگیره. ببینید خیلی عجیبه. من حالا تو این فاصله تقاضا میکنم یه قرآن هم به من بدن که لازمه، آیه حافظ خالی زحمتش رو کشیده. خیلی برام جالبه، هیچ وقت یه استادی بود، استاد ما کلاهی بود، کلاهی بود همیشه، یک ساعت قبل از چیز درس داشت با ما، یعنی همین درس قرآن به ما میداد. من اولین روزی که کلاس رفتم این آیه رو بود، هنوز تو ذهن من بود: فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. ببینی؟ اصلا خدای تبارک و تعالی اولین اراده ای که میخواد برای مؤمن بکنه اینه که بهش شرح صدر میده. در یک آیه دیگه داده که فهو علی نور من ربه، چون شرح صدر مرکبه، مرکب نوره. ببین چقدر این واژه مقدسه. بعد میگه و من یورد ان یوزله یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. الله اکبر. یجعل صدره ضیقا حرجا. فرمود این قسمت برام سنگ واقعا جالب بود. شاید خیلی ها میگن حاج آقا خیلی از من تعریف میکنن به خاطر اینکه عصبی میشم، خوش اخلاقم مثلا اینا، خیلی همه میگن، جامعه پشت سرم میگن، رو در روی من میگن چرا این عصبانی نمیشه؟ این اول آیه این من اون قبلا از این آیه من عصبانی میشدم، این آیه من رو تربیت کرد. اون روز خیلی قشنگشون صحبت کرد. ببین ان یوزل او یجعل صدره ضیقا. ببینید اگر کسی این مرکب رو به دست نیاره اونچنان دلش رو تنگ میکنه، همیشه با دل تنگی زندگی کنه. به این فوش بده، به اون فوش بده، به اون فوش بده، یه آرامش نداره. به تمام معنا دلتنگی. یجعل صدره ضیقا، به حدی دلتنگ میشه که گویا میخواد بپره بره آسمون. من توی خونه زندگی نمی کنم، توی منزل نمیمونم. بپره، غیر تعبیرش جالبه، که انما یسعد و فسما، دلش میخواد بپره بره بالا. نمونه تو این پایینا. نکته پنجمی که نمیدونم حساب دستم هست یا نه، پنجمی که مهمه اینه که عزیزان شرح سطر رو نور بدانید. ببینید من اینا یادداشت کردم، عجیبه، روایات آدم نگاه میکنن به وجد میان این روایاتو. قرآن میگه که فویلون للغاسیت قلوبها، آهای وای بر اونایی که دلهایشون همیشه قساوت داره، سخته، سنگینه. گفتن این دل چه دلیه؟ گفت نور نداره، دلی بی نوره، فروغ نداره، دلی که فروغه. حالا اون نور رو ببینید، نور چیه؟ پیغمبر فرمود اذا دخل النور فی القلب انشرح و انفتح، وقتی نور تو قلب میاد دل باز میشه، گشاده میشه، باز میشه. عرض کردن آقا این نور چیه که دلت باز میکنه؟ اینجوری فرمود، فرمود الانابت و الى دار الخلود، تمام توجهش به سرای آخرته، و نجات ان دار الغرور، فقط میخواد که از این زندگی مغرورانه نجات بگیره که همین دنیاست، ولی استعداد للموت قبل نزوله، آماده برای مرگ قبل از اینکه مرگ بیاد. ما آمادگی مرگ را در سن خودم از آقای وحجت دیدم، واقعا لحظه به لحظه باش بودم، واقعا اینجوری بود. یک شبانه روزشون قضا میل نگرد، تو سجده بود یا تو عبادت بود، بعدم که دیگه خب از گرسنگی افتاد. یک هفته قبل خودش آماده کرد، نامه آسلقای قاضی رو باز کرد میخوند، اون نامه بعد خودش مفقود شد. باور کنید اینجوریه، اصلا سیر همینه. آقای میرموزی میگفتش که اینو که عرض میکنم، سه نفر از دوستان من شاهدن، گفتش که صدای ناله آقای بهجت شبا و صبح ها تو مسجد فعلی ایشون بلنده. گفت اومدم مسجد نماز بخونم، صدای جیغ آجاقا میاد، ناله آجاقا میاد. برای مکاشفه شد، گفتم آجاقا اینجایی؟ آجاقا اینجایی؟ آقای میرموزی خیلی مرد بزرگیه، خیلی بزرگ، خودش نشون نمیده. گفتم آجا اینجایی تو؟ اینایی که ما زود خودمون نشون میدیم، اونا اصلا نشون نمیدن خودشونو، بگردید نگردید یا نمیان بیرون. آجاقا اینجایی؟ گفتش که دم آجاقا به من میگه که آره من نماز مغرب عشا که میشه هر شب میام مسجد، نماز صبح که میام میام مسجد. نگاه خیلی زیباست، نگاه خیلی جالب. از امام باقر سوال کردن چرا شرح سطر به نور تعبیر کردید؟ گفت برای خاطر اینکه سرعت نور انقدر بالاست که نمیشه به کمتر از نور تعبیر کنید. سرعت این مرکب انقدر قشنگه که شما رو به راحتی میبره به فانی در خدا میکنه، زندگی شما رو در فنای الهی میبره. این سرعت خیلی عالیه. نگاه ملکوتی میده دیگه، اما از اون ور در مقابل میگه و من شرح بالکفر صدرن فعلهم غضب من الله. این آقایونی که گناه رو در پیش گرفتن، کفر رو در پیش گرفتن، آقایون نماز رو ول کردن، روزه رو ول کردن، شراب میخورن، مسلمون بودن ها، تو میان ما بودن، تو مسجد بودن، همه چی رو رایان میگه که خدا میگه من اینا بیرون کردم، اینا فکر میکنن پولدار شدن، نه من بیرونشون کردم، لگت زدم گفتم برید شما مسجد رو برای من نمیخواید. این عذاب من بود، این شکنجه من بود. این دنیا نمیفهمه، وقتی که بمیره شب اول قبل میفهمه که داشتم عذابش میگردم، عذاب من نمیفهمه. طبیعی نمیتونه، نمیکشه، حوصله‌اش نداره، نمیفهمه داره چیکار میکنه. غضب من الله، من غضب کردم. بابا یه کسی غضب میکنه چیکار میکنه؟ از بیرون خونه درد میکنه دیگه. وقتی میگه غضب من الله معناش همینه دیگه، همه از خونه درش کردن. خدا برو. افتخار میکنه که نماز نمیخونم، مباهات میکنه که من با اسلام قهرم. اسلام با تو قهره، قرآن با تو قهره. چرا خودتو بالا گرفتی میگی من با قرآن قهرم؟ من قرآن با تو قهره. نه، اهل بیت با تو قهرن، سید شهدا با تو قهره. تو چه کاری که قهر باشی؟ تو نفست مال تو نیست، تو هیچیت مال تو نیست که چی قهرم. قهر یه معنایی میخواد، قهر یه پایگاهی میخواد، یه جایگاهی میخواد. کجاش قهری؟ یه قصه روایی بخونم. یه شخصی به نام عصام ابن مستلق از پیروان و طرفدارای بنی امیه است. گفت برم مدینه چند تا فحش بدم به این بچه های امیرالمومنین. خیلی بغض داشت به امیرالمومنین. اتفاقا روبرو شد با امام حسین، خیلی ناسزا گفت. پسر ابو طالب، باباتینه. آقای نگاهی بهش کرد، فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. این آیه رو خوند و خدا به من میگه که نادانها رو توجه نکن. تو نادانی، آدمی که فحش میده نادان. تو شیطان اومده پرت، میخوای من هم شیطونی کنی؟ من پناه به قرآن و خدا میارم، پناه به تو نمیارم، به حرفای تو نمیارم. این مرد شرمنده شد، برگشت گفت که پشیمونم آقا. بلا فاصله آیه خون لا تسریب علیکم الیوم. اشکالی نداره، ما هرچی فحش بدید ما همینی، نقش ما هدایتیه. گفت شیوه بنی امیه اینه که فحش بده، ما شیوهمون فحش نیست که. شنشنتون اعرفها من اخزمنی، یه ضرب المثل یه گلان طول میکشه بگم از کجا اومده. یعنی این سبک و روش بنی امیه است که خوبان رو فحش میده، بدی بیران میگه. گفت اما رسم ما چیه؟ حیان الله و ایا، رسم ما اینه که شما و خودمون رو زنده نگه داریم، کار ما همینه. اگه حاجت داری بسم الله، جا نداری به جا میدم، غذا نداری بهت میدم، هر چی میخوای بهت میدم بابا. و نگرانم نباش که این فوشایی که دادی لا تسریب علیکم الیوم و اینا یه گردی برای من مشکلی نیست، نگران من نباش، نگران ما نباش. میخوام یه چیزی بهتون بگم، فرصت خودم رو داشته باشم، اینه که دوستان عزیزم، امام حسین و امام حسن و با هم عهد بستن، هر کی به اینا فحش داد توهین کرد به هیچ وجه عکس العمل و واکنش نشون ندن، با هم عهد بستن، اینا رو واگذار کنن به خدا. چه شرح صدر بلندی، عهد، این عهد هست تو روایت، عهد بستن با هم. فقط یه جا نه، فقط یه جا برخورد کنن. کجا؟ اونجایی که اگر کسی فحش به مادرش فاطمه بده، اونجا گفت ما نمیتونیم که تحمل کنیم، استثناء قائل شد، الا سب با امی فاطمه، و مگر دشنام مامانم دیگه سب نمی کنیم، خفش میکنیم طرف، مامانم حجت خداست، نمیشه به حجت خدا فحش داد. امام حسین روزی منزل نشسته بود و یکی از روات معروف ما دوان دوان آمد منزل، گفت خونه نشستی؟ گفت که چطور مگه؟ گفت این مروان ابن حکم رو منبر نشسته، داداش امام حسن اون پای منبر نشسته، جمعیت زیاد، یک سنه داره توهین میکنه به بابات. بابا من؟ گفت آره. خب حالا بابام توهین میکنه، بابام تو حیاتم از این توهین زیاد شنید. گفت نه نمیتونم بگم. گفت چی؟ گفت به مامانت. مادر من؟ داداش همون نشسته؟ گفت آره. گفت اه منو این عهد بستی؟ تازیانه رو گرفت، امام حسین هم خیلی قدرتمند مثل پدرش حیدر کرار، دیدن حسین غضبناک از در مسجد نبی وارد شد، مستقیم رفت یقه مروان گرفت، کشید اوور زمین، نشست به گلوش، داشت خفش میکرد. این ورم قسم خوردن با هم دیگه، هر کسی ما رو به جان مادرمون قسم بده حاجتشو بدی، اینم قسم خوردن. این مروان دید داره خفه میشه، تا داره خفه میشه برگشت به حسین، غلط کردم، به جون مادرت غلط. امام حسن مجتبی آمد گفت داداش ول کن دیگه، به جان مادر قسم خورد. تا گفت ول کن به جان مادر قسم خورد، امام پاش از سینهش برداشت، برداشت و گریه کرد. تو اون گریهش فرمود که اون روزی که ما هم دومی رو به جان مادرمون قسم میدادیم، ای کاش مادرم رو ول میکرد. همین جمله رو گفت و هیچی نگفت. خب میدونی که امام حسن و مجتبی از زینب میگفتن که به جان مادرم، مادرم رو نزن، تو روایت داره قسم میدونی. من سخت‌ترین ظالم رو نگه داشتم، اما اینا نگه نمیدارم. آخی آخی، روز اول روزه با فاطمه. خیلی ها اومدن بابا، گشتاران تا اینجا بیش از 1500 کیلومتر خانواده اومده، شراب یک شبان روز باید راه باشن. منم قائلم به این که فقط شفا تو مجلس اهل بیت، کارهای عهدی هم تار عهدی نیست، دروغه. به سمت ما نیایید، به سمت ما دعوت نشید، نفس شما مؤمنینه. یه شب به من زنگ زدن از بیمارستان تو ماه رمضان بود، آقا 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 جوونمون داره میره، کرونا گرفته. صبح دیدم آوردن بخش، به بچه ها گفتم نفس شماست، دعا کنید، دعا کنید نفستون. الان به شما میگم نفس شماست، عشق شماست، هر کی اینجا بیمار اومده، هر کسی اومده، دعا کنید برای هم دیگه. مؤمن باید برای هم دیگه، والله یاد مؤمنین هم یاد خود داره، دعا کنید برای هم دیگه، مشکلتون رو با دعا حل کنید و دعا حل میشه. واقعا دعا حل میشه. من میبینم بغض زده شما رو گرفته، از ایده فت به من گریه نکردید. چرا من امروز زهرا رو شروع کردم؟ چون امروز میدونید دیروز و امروز قبور اهل بیت رو تخریب کردن دیگه. ما که نیستیم کنار قبرستان بقی گریه کنیم، حتی اقیقا اینجا قلیم کنیم. قبر از زهرا اگه مخفی نبود حالا فهمیدید وهابی ها دلش می آوردن. بله اینا تا به توان دیدن یک گنبد و بارگی امام حسن نداشتن، با خاک یکسان گردن. حالا فهمیدی سر چیه؟ گفت فرمود که منو شب دفنم کن، شب قبر منو مجهول کن، نگذار کسی بفهم. من سرش هم اینه، علتش هم اینه. باور کنید دوستان عزیز من، گناه نکنید. از امروز همین الان بخوای، ساعت خوبیه، مغربه، جلسه رو انداختم قبل از مغرب که دیگه شما به ممنوعیت نخورید. من به خاطر عشق شما اومدم، باور کنید. به عشق سخنرانی نیومدم، به عشق دیدارتون اومدم. شما جوانای امام زمانی تلف نشید. شما اگه کنار هم نباشید ما رو لگت میزنن از در خونشون بیرون میکنن. به خدا همینه، باور کنید، صرفا برای همین جهت اومدم که این غروبای جمعه بشیم. در روایت داره که از زهرا غروب جمعه خیلی دعا میکرد، به شنبه وصل میکرد. غروب جمعه گذاشتن برای همینه، دعا کنید که طول هفته شنبه راحت باشید، واقعا راحت باشید. در طول هفته مترو میرید، اینور میرید، شهر میرید، هر کجا میرید چشماتون دیگه به نامحرم نیفته، زندگیتون سالم بشه. این به خاطر این جهتی دارم عرض میکنم. آخه همینه میگم و دیدم با آقای الیاس بند عزیزم، همینه میگم بهتون. خدا نیارم آخه آدم تنها بمونن زنش رو قصد بده. آخه خدا نیاره. آخه سلمان میگه نصف شب بود رفتم خونهش، دیدم بچه ها آستین به دهن دارن، دار خفه میشن از کلا. شما یه دونه ماست در زدی سخته تو گریه کنی، حالا این آستین دهن گرفت. چرا آستین دهن گرفتی؟ بابا میگه که آروم گریه کنید، مامان توصیه کرده. یه دفعه دیدم خودش بلند بلند داره گریه میکنه، آمدم گرفتم. چرا بلند بلند گریه میکنی؟ بزنم چقدر مظلومه، با این درد و پهلو و بازو چه میکرد؟ الان دستم رسیده.
زهرا ببین اشک چشای ترم زهرا ببین عشق چشمان ترم را خسل تنت آتیش زده چیگرم را تابوت جو روشونه Oh, yeah.
نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق الزهراء يا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، این جلسه را به احسن وجه از همه قبول فرما، توفیق زیارت قبر نبی اکرم را به همه عنایت فرما، مرزای این جمع رو شفا بده. هرگزی هر گرفتاری داره اومده تو این مجلس روزه، به حق از زهرا گرفتاریاشون رو برطرف فرما، مشکلات شرح صدر رو به زندگی ما عنایت فرما، باید تبریک بگیم پیروزی واقعا درخشانی که مرکز این پیروزی به هدایتش شهید سلیمانی عزیز ماست. باید تبریک بگیم واقعا که ایران به کجا رسیده، به چه نقطه زیبایی رسیده که اسرائیل میزد و راحت هم کیف هم میکرد، اما الان همه به گریه افتادن. اولین نماز صبح رو همه رفتن، شهر دیگه دست اسرائیلی ها نیست، همون شهر باره گردن که نماز صبح همه بچه مؤمنین صبح رفتن برای قدس. پس میشه بریم هممون. خدای پروردگار رو از بندگان اسلام رو پیروز فرما، رهبر عزیز ما رو حفظ فرما، فرج مهدی آل محمد رو برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا.